أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عليما. این که فرمود بلولا فضل الله علیکه و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوا، این یه اصل کلی است که هم اون حادثه گذشته را تبیین میکند و هم زمینه را برای آینده فراهم میکند که دیگر بیگانه ها طمع نکنند. فرمود اگر فضل و رحمت خاص الهی نبود، اونها فکر میکردن که به شما آسیب میرسانن، ولی هرگز به شما آسیب نمیرسانن. این یک. و همین آسیب های اینها به خود اینها برمیگردد. این دو. یه بحث مبسوطی را سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل همین آیه راجع به عصمت انبیاء علیهم السلام مطرح کردن که اون را حتما ملاحظه فرمایید که عصمت یعنی چه و چرا اینها معصومند و اثر عصمت چیست. مطالبی که در این آیه است عبارت است از اینکه اولا هر نعمتی از ناحیه خداست، برابر ما بکن من نعمت انت من الله، خواه نعمتهای مادی خواه نعمتهای معنوی. تزکیه و تربیت روح جز این نعمتهای معنوی است و اگر نعمت الهی نبود هرگز انسان مزکا نمیشد. این اصل اول. دوم اینکه اون نعمت عام را ذات اقدس اله در معرض دید همگان و دست همگان قرار میدهد تا هر کسی به حسن اختیار خود اون نعمت را بگیرد. همونطوری که فرمود قرآن هدن للناس است یا کعبه مثابتن للناس است، نشون میدهد که نعمت الهی در معرض همه است. آب گوارا در معرض همه است. اما این چنین نیست که یک دست قهری بیاید و این آب را در یک قدحی بریزد و در کام تشنه ها فرو ببرد. این طور نیست. بالاخره نظام نظام سبب و مسبب و اختیار و تکلیف است. آب زلال را ذات اقدس اله در اختیار همه قرار داد، امکان بهره برداری از آب زلال را در اختیار همگان قرار داد. افراد مکلفند که از این آب زلال بهره ببرند و همچنین غذا و همچنین هوا. هر کسی باید از هوا استنشاق کند. هوا را خدا در اختیار همه قرار داد، اما این انسان است که خودش باید نفس بکشد. اگر جلوی تنفس خود را بگیرد خب خودش خفه می شود. این طور نیست که کسی باید دستگاه استنشاق را هم بر او تحمیل بکند که او قهرن نفس بکشد. این طور نیست. مسئله قرآن، مسئله دین مثل هوای آزاد و آب زلال است که در اختیار همه است. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این هم مطلب دوم. در سوره مبارکه نور فرمود اگر فضل خدا نبود و عنایت الهی نبود احدی از شما اهل تزکیه و وارستگی نبودید. این را در سوره مبارکه نور به این صورت بیان فرمود. آیه 21 سوره نور این است که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نبود عنایت الهی هیچ کدام شما پاک دامن نمی شدی، نوعا آلوده بود. عقل را ذات اقدس اله از درون به عنوان سراج مبین قرار داد، وحی را از بیرون به عنوان سراج مبین قرار داد. دو تا راه نما برای ما فرستاد، یکی از درون یکی از بیرون تا نجات پیدا کن. این هم مطلب سوم. حالا یک وقت است که کسی اصل دین و شریعت را میپذیرد، گاه یک فلتاتی دارد، اونها قابل توبه است، قابل بخشش است و مانند آن، ولی گاهی اصلا در وادی دین نیست. این دیگر به سوی اختیار خودش است. این اصل سوم. عمد مسئله عصمت انبیاء علیهم السلام است. بحث عصمت در سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطاً بیان شد، ولی سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان بحث عصمت در ذیل همین آیه مطالب سودمندی رو دارن که حتما مطالعه و مباحثه می‌فرمایید. منتها فرمایششون احتیاج به تتمیم دارد. ایشون می‌فرمایند به اینکه عصمت یک ملکه علمی است، یعنی طوری از اسرار عالم و حسنات عالم و سیئات گناهان اینا عالمن که اون علم مانع آلودگی اینهاست. مثل اینکه هیچ کسی عمدن خودش رو با آتش نمی سوزاند، خودش رو با سم هلاک نمی کند. یه وقت هست که اشتباه میکند، خطا در تطبیق دارد و مانند دارد. یه وقت هست نه، انتحار میکند، عمدن سم میخورد یا عمدن خودسوزی میکند. اونایی که عمدن خودسوزی میکنن خیال میکنن وقتی مردن راحت شدن و بعد از مرگ خبری نیست، غافل از این که هیچ آتشی بی‌رحم‌تر از آتش قیامت نیست. آتش دنیا و سم دنیا یا آتش مهربانی است یا آتش رعوفی است. به اندازه نیم ساعت یا نیم روز یا یک روز با آدم کار دارد. خب بعد وقتی که انسان مرد، آتش دیگه کاری با آدم ندارد. مرده را شما هرچه بسوزانید این بدن احساسی ندارد که دردی رو تحمل کند. بیرحمی آتش دنیا حد اکثر یک روز است، معمولا یک ساعت است یا نیم روز است یا کمتر یا بیشتر. سم هم همینطور است. سم دنیا یه سم مهربانی است، یک ساعت کار را حل میکند. خب بعد وقتی مرد انسان دیگه دردی رو احساس نمی کند. آتش بی رحم آتش قیامت است. این است که ذات مقدس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود دار لیس فیها رحمه. این نکره در سیاق نفی برای آن است که هیچ گذشتی در جهنم نیست. دار لیس فیها رحمه. بالاخره آتش قیامت طور نیست که حالا یک روز، یک سال، یک قرن هی بسوزن هی بسوزن. چی نیست که برابر اون بحثایی که قبلا گذشت در همین سوره نساء کل ما نزجت جلودها بدلهم جلودا غیرها، نه تنها انسان را نمیکشه، اگر آتش میکشت خب آدم راحت میشد. بالاخره بدن سوخته مرده که دیگه هرچی بسوزه اصلا درد احساس نمیکنه. نه تنها آدم را نمیکشه، بلکه این نیروی لمس در تمام جرم بدن هست. منتازات اقدس اله این بدن را طرزی آفرید که مسلح باشد. این نیروی لامسه در استخونم هست. درد وقتی به استخون رسید آدم احساس میکند. بالاخره اگه یک بیماری به استخون برسه انسان احساس میکند. این لامسه که لمس میکند تو استخونم هست، تو گوشتم هست، تو پوستم هست. بیش از همه این نیروی لمس در این پوست و بعد گوشتش است. عمده پوسته، او باید احساس خطر بکنه، به انسان گزارش بده که انسان یا جذب بشه یا دفع بشه. اگه یه جایی را، جای سختی را یا سردی را انسان دست زد، نیروی لامسه به انسان خبر میده که این به حال تو گوارا نیست. اگه هوا سرد شد نیروی لامسه لمس میکند برودت به سرما را، بعد انسان لباسش عوض میکنه یا به جای گرم میره. و اگر هوا گرم بود نیروی لامسه احساس میکند، انسان لباس نازک میپوشه یا به جای خنک میره. این نیروی لامسه به برکت الهی گزارشگر خوبی است. در سوره مبارکه نساء، یعنی آیات قبلی همین سوره، این بود که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یعنی آتش قیامت هرگز نمیکشه آدم رو، پوست ها رو خاکستر میکنه. تا این پوست ها رفت از بین بره یه پوست تازه میروید که درد جدید آدم احساس بکنه. خب اون که دست به خودکشی میزنه، انتحار میکنه یا خودسوزی میکنه، این رو از واقع خبر نداره. این خیال میکنه میمیره راحت میشه، خیال میکنه میمیره بعد خاک میشه. خب اگر انسان با مردن خاک میشد، بله حق با اون آقا بود که خودسوزی کرد. اما همین که مرد از یک آتش مختصری به آتشی که هرگز رحم ندارد وارد می شود. تو خطبه نهج البلاغه در جریان عقیل وجود بارک هسته امیر سلام الله علیه فرمود که آتش قیامت با آتش دنیا قابل قیاس نیست. تو با یک میله گداخته ای که بشر او رو گرم و داغ کرد و گداخته کرد نتونستی تحمل بکنی. خب من چگونه با آتشی که خدا او رو افروخت تحمل بکنم؟ خب آتش آتش است، اما یه آتش رحیم و مهربان و دلسوز داری مثل آتش دنیا یا سم دنیا، یه آتشی داریم که لیس فیها رحمه، اون که دست به خودکشی میزنه خیال میکنه با مردن راحت میشه در حالی که عذابش از آف مضاعف میشه. خب پس اگر کسی دست به سم خوری میزنه، دست به سم میزنه یا دست به آتش میزنه، این عالم نیست. اگر عالم بود که این کار رو نمیکرد. که اگر کسی علم داشته باشه که گناه یعنی چه، اون علم دائمی به قاطع داشته باشه، هرگز دست به خلاف نمیزنه. خب ایشون این مطلب را چه در این جلد پنجم المیزان، چه در جلد دوم المیزان، چه در جلد یازده المیزان، چه در جلد شونزده المیزان، چه در جلد هفته المیزان، نوعاً این بحث را در موارد زیاد دارن که اسمت ملکه علمی است. این عنوان بحث شریف ایشون است. ولی در موارد دیگری هم بیاناتی دارن که اون چه که حق است از اون بیانات هم استفاده میشه. ولی والذی ینبغی ان یقال این است که عصمت تنها ملکه علمی نیست. انسان هم قدرت درک و اندیشه و فهم دارد و هم قدرت کار. در هر دو بخش ما موظفیم عادل باشیم و انبیای الهی معصوم. این دو ستون به این دو بخش هر کدام دشمنهای خاص خود را دارد. یعنی در مسائل علمی حس و خیال و وهم راه زنن، اینا نمی گذارن اون عقل نظری معارف را خوب درک بکنن. مثل یک دستیار بد که یک کسی گرفتار دستیار بد است، به این دستیارانش یا دستیارش میگوید فلون مقدمه را فراهم بکن، این میرود عمدن عوضی میآورد. خب اگر یک قاضی خودش مجتهد عادل بود ولی دستیاران بد داشت، این دستیار بد به جای اینکه فلون برگ را بیاورد اشتباهی برگ دیگر را میآورد. عقل در فضای فهم و اندیشه دستیاران زیادی دارد به نام قوه خیال، به نام قوه واهمه. وقتی باید استدلال کند اون جزئیات را، اون صغراهای قیاس را، اگر صور است از خیال، اگر معانی جزئی است از واهمه مدد میگیرد، به اینا دستور میدهد. اینا شیعیان قوه نظر نیستند. رضا مغالطه از همینجا شروع میشود. قوه واهمه دخالت میکند، یک صغرای باطلی را به جای صغرای حق می نشاند و یک قیاسی تشکیل می شود، کبرا حق است صغرا باطل، نتیجه می شود غلط. یا اگر صورت باشد کبرا را خود عقل نظری شخصا می فهمد، صغرا را قوه خیال عرضه کرده است، چون صغرا را اشتباهی آورده است، نتیجه می شود غلط. اینو جز شیعیان عقل نظر نیست. اگر یک کسی در بخش نظر وارسته بود، هر جا که این عقل نظری او سیر کرد، قوه واهمه هم به دنبال او حرکت میکند، قوه خیال هم به دنبال او حرکت میکند، قوه احساس هم، درک حسی هم به دنبال او حرکت میکند. اینا میشوند شیعیان عقل نظر. اگر یک رهبری شیعه داشت، فکر او شیوع پیدا میکند. شیعه را هم که شیوع شیعه میگن، برای اینکه مایه شیوع فکر رهبر است. شیعه که معنی پیرو نیست، ما از شاعه است. اونجا که مایه شیوع فکر رهبر هست، او رو بشکن شیعه. ما اگر در عقل نظر شیعیان خوبی می داشتیم، یعنی قوه خیال ما و قوه نظر ما اینا شیعیان عاقل بودن، این همه خوابهای خوبی که نصیب بندگان صالح می شود اینها استفاده های زیاد می کردن. قوه خیال یا قوه واهمه، هرچرا که عقل نظر در عالم رؤیا دید اگر واقعا پاک باشد رو به صورت خوب در میاره، نه وارو بکنه، نه چند رو بکنه. خیلی ها خواب خوب میبینن ولی در اثر دخالت قوه خیال یا دخالت واهمه معانی چند ضلعی یا صورت چند پهلویی به او داده میشود و اون چه که یاد این شخص میماند همان صورت یا معنایی است که قوه خیال یا وهم به او داد. وقتی هم که بیدار شده از همین صورت را برای معبر میگوید، اون معبر در تعبیر این رؤیا فلج است. مرحوم ابن سینا یه بیان لطیفی دارد و این است که آدمای دروغگو هرگز خواب راست نمی‌بینند. برای که او عادت کرده به خلاف، اون چرا هم که در عالم رؤیا به او گفتند فوراً قوه واهمه یه معاون یه مشاور خلافکار است برای او، قوه خیالم یه دستیار بد است برای او، فوراً دخالت میکنن، جا به جا میکنن و خلاف در ذهنش میموند. وقتی هم که بیدار شده همون خلاف را بازگو میکنند. اینو جز شیعیان قوه عقل نظر نیستند، لذا در اندیشه و درد اشتباه میکنند. این یک بخش که ستون خاص خود و لیست و ارقام مخصوص خود را دارد که مربوط به اندیشه و درک است که رو بشمیدن عقل نظری اصطلاح. یه بخشی هم مربوط به انجام کارهاست. بخشی که مربوط به انجام کارهاست مسئله تصمیم، اراده، اخلاص، نیت و محبت، اینا در این فراز است که بخشای اخلاقی قسمت مهمش در این ستون و در این لیست است. مسئله زهد، مسئله خلوص، مسئله اراده، مسئله تصمیم، مسئله محبت، مسئله تولی، مسئله تبری، اینا در این میدان است که اینا کاملا مرزشون جداست. هرچه انسان بالاتر می رود این دو محدوده، یعنی محدوده نظر و عمل، عقل نظری و عملی، به هم نزدیک می شوند تا بشن عین هم. در واجب تعالی علمش عین قدرت است. از اونجا که به مخلوقهای الهی برسیم، ارواح انبیا و اولیاء المرسلین، فرشتگان مکرم، اونها علمشون عین قدرتشون است، علمشون عین عملشون است، جدا نیست. هرچه پایین تر می آییم این فاصله بیشتر می شود تا برسیم به جایی که کاملا از هم جداست. گاهی ممکن است کسی پیدا بشود که هر دو را از دست بدهد، نه عالم باشد نه عامل، مثل جاهل فاسق. این جاهل فاسق نه معارف اسلامی را درک می کند، نه قدرت تصمیم گیری ترک گناه دارد. گاهی عقل نظر قوی است و عقل عمل ضعیف است، مثل عالمی بی عمل. این مسائل رو میفهمد، حلال حرام الهی رو خوب درک میکند، اما در موقع عمل پای او میلرزد. گاهی ممکن است به عکس باشد، یک کسی است که مقدس است و هر چرا که به او بگویید عمل میکند، اما معارف اسلامی، حلال و حرام اسلامی، مسائل شرعی شد نمیداند، ولی هر چه به او بگویید عمل میکند. این قدرت عملیش زیاد است، اما قدرت علمی او ضعیف است. پس گاهی ممکن است که انسان فاقد هر دو باشد، مثل جاهل فاسق. گاهی ممکن است فاقد عمل باشد، مثل عالم بی عمل. گاهی ممکن است فاقد نظر باشد، مثل مقدس متحجر. گاهی واجد هر دو هست، مثل عالم عادل. اینا چهار صنفن. اینا در حقیقت مثل سمع و بصر هست. سمع و بصر واقعا از هم جدا. گاهی ممکن است کسی بینا باشد، شنوا نباشد، گاهی بلعصد، گاهی فاقد هر دو، گاهی واجد هر دو، چهار صنفن. ولی وقتی رفتیم بالا، سمع عین بصر است. مثلا در بار ذات اقدس اله، او سمیع بصیر، اما صفاتش عین ذات است. از ذات اقدس اله وقتی به مخلوقهای امکانی او میرسیم، اونا هم سمیع هم بصیر، اما صفات اونها عین ذات اونهاست. فرق اونها با واجب این است که اونها محدودن، واجب نامحدود. اینا فقیر از ذات واجب غنی، صفاتشون عین ذات است که ذاتشون عین فقر است، ولی ذات واجب تعالی صفاتش عین ذات است که ذات عین غنا است. خب پس مسئله نظر و عمل کاملا از هم جداست. در تحلیل علمی باید دو فصل باز کرد، یکی عصمت علمی و دیگری عصمت عملی. عصمت علمی معناش آن است که پیغمبر هرچه میفهمد حق میفهمد، یک، و قوای ادراکی او مثل احساس، تخیل، توهم، متخیله، اینایی که با ادراک کم و بیش کار دارن همه شیعیان اویند. یعنی هرچرا که عقلش میفهمد و قلبش مییابد، وهم او به خیال او به احساس او هم تبعیت میکنه. این مال بخشای علمی که این فصل کاملا مستقل و جداست. یه بخش عملی هم دارن و اون است که هرچ اینا فهمیدن در تصمیم گیری، اراده، نیت، اخلاص، تولی، تبری، از این جهت عقل عملیشون، یعنی عقلی که بهی او به در رحمان و کتوسی بل جنان، اون عقل کار، نیروی اجرایی، نه نیروی فرهنگی، این عقل نظر نیروی فرهنگی است. اون عقل عملی که بهی او به در رحمان و کتوسی بل جنان عقل اجرایی است. او تصمیم بگیرد، اراده کند، مخلص باشد، با تولی و تبری کار کند. این اگر بهی او به در رحمان وقت و سبل جنان شد، همه قوه های اجرایی شیعیان او هستند. در بخش عقل عملی شهوت هست با همه جناها، غضب هست با همه شعب. شهوت و غضب جزء شیعیان عقل عملی هست. یعنی هرچرا انسان عاقل تصمیم گرفت، قوه شهوی او همان را تصمیم میگیرد، قوه غضبی او همان را تصمیم میگیرد. دیگر اینچنین نیست که کسی بگوید من دلم میخواهد به اعمال ماه شعبان، مثلا که ماه شریف ماه شعبان است، عمل بکنم، ولی قوه شهوت نمیگذارد، قوه غضب نمیگذارد. این یک رهبر بدون پیرو است، این شیعه ندارد. یعنی قوایی که مایه شیوع تصمیم او و خواسته او باشد ندارد، تنهاست. این یه امام بی امت است. امام بی امت در داخله درون کاری انجام نمیدهد، مثل که امام بی امت در بیرون، در فضای بیرون هم کاری انجام نمیدهد. اگر یک کسی بخواهد اراده کرد، در اراده قوی باشد، باید مواظب شهوت و غضبش هم باشد، هر چیزی را طلب نکند، برای هر چیزی هم عصبانی نشود. این چه نیست کسی اراده کرده که فلون کار خیر را انجام بدهد یا فلون کار را به مقصد برساند، ولی بدون کنترل شهوت و غضب موفق بشود. این باید امت جمع بکند. خلاصه اگر بخواد جهاد اکبر بکند، در درون انقلاب پیدا کند، رهبر انقلاب باشد در درون، این امت میخواهد. برای اینکه ما با اعدا عدو درگیری، اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه، این نفس امار هم از تیزترین سلاحهای شیطان بزرگ است. اون ابلیس از راه نفس امار فریب میدهد. بدون امت با دست خالی به جهاد اکبر رفتن، خب نتیجهش همین است که انسان اراده میکند، تصمیم میگرد فلون کار خیر انجام بدهد، دو قدم هم میرود بعد بر میگردد، تصمیم میگیرد چشمش پاک کند، گوشش پاک کند، ولی خب موفق نمیشود. این کنترل شدید شهوت و غضب طلب میکند. وقتی اینها را رام کرد، اینا را ساق، اینا میشوند شیعیان عقل عمل و میشوند امت عقل عمل. و عقل عمل راهنمای خوبی است، امام خوبی است، و اینها شیعیان او هستند. و این عقل عمل از اتاق فرمان خلاصه فرمان میگیرد. اتاق فرمان بده کلیدش به دست عقل نظر است. چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مستحب است، چی خوب است، چی بد است، چی حق است، چی باطل است، چه زشت است، چه زیباست. کلید اتاق فرمان عمل به دست فهم و اندیشه است. در حقیقت ما یک امام داریم، منتها این عقل نظر به منزله قوه مقننه است و عقل عمل منزله قوه مجریه. در حقیقت امام الکل همون عقل نظر است. خب اگر کسی در هر دو بخش عادل بود، یک کمی معانی عصمت را درک می کند. عصمت آن است که انسان در بخش نظر هیچ وقت اشتباه نکند، بد نفهمد. در بخش عمل هم هیچ وقت تصمیم بد نگیرد، همیشه تصمیم خیر و صحیح بگیرد و در تصمیم گیری هم موفق باشد و در اجرای مسببات خود هم تصمیم گیری های خود هم موفق باشد. این رو میگن معصوم. پس عصمت همونطوری که ملکه علمی است، ملکه عملی هم هست، مثل عدالت. منتها فاصله بین عدالت و عصمت زیاد است. معصوم کسی است که در فهمیدن هرگز اشتباه نکند و در اراده و تصمیم گیری و نیت و اخلاص و تولی و تبری هرگز خلاف نرود. پیغمبر صلوات الله سلام علیه و اهل بدرهم سلام این چنینه. خب پس نمیشه گفت عصمت ملکه علمی است. عصمت هم ملکه علمی است هم ملکه عملی. این یه مطلب. مطلب دیگران است که البته چون روح مجرد است، این یه مقدمه، صور نفسانی که در نفسن اونا هم مجردن، این دو مقدمه، و هر مجردی صورت ادراکی و علمی دارن، این سه مقدمه. پس اون چه در فضای نفس است به عنوان صور نفسانی همه ملکه علمی هست. به این معنا شجاعت هم ملکه علمی است، عفت هم ملکه علمی، سخاوت هم ملکه علمی است، تولی و تبری هم ملکه علمی است، چون هر چه صورت نفسانی است از اون جهت که مجرد است ملکه علمی است. این علم جامع است که نظر و عمل هر دو را زیر مجموعه خود دارد، وگرنه علم در مقابل عمل نیست، نظر در مقابل عقل عملی نیست. این اون نیست که از او به عنوان العقل ما عبده به رحمان و اکتوسی به بهل جنان یاد می شود. این کار است به مخره. خب این معنای الاسمتو ماهیه که این یک مطلبی است در قبال مطالب گذشته، ولی یه فصل خاص خود را دارد که الاسمتو ماهیه. اما الاسمتو حلهیه، این را از راه های قطعی می شود ثابت کرد، با ظواهر نقلی می شود ثابت کرد که انبیاء و ائمه علیهم السلام معصومن. حلهیه یعنی آیا اسمت هست یا نه، این معصوم هستن یا نه. درباره نظر گاهی با مقدمات حصولی انجام میگیرد، گاهی با شهود. افراد عادی می اندیشند با مقدمات برهانی، گاهی مصیبن گاهی مخدی. عرفا و اهل کشف و شهود که از راه تهذیب نفس حرکت میکنند، اینا هم اشیاء رو مشاهده میکنند، گاهی مصیبن گاهی مخدی. علم چه نظر چه بصر چه حصولی چه حضوری هم ثواب دارد هم خطا، مگر اون علم حصولی که بدیهی باشد یا ارتباطش به بدیهی قطعی باشد که انسان اشتباه نکنه. در علم شهودی هم به شرح زد، همونطوری که ما تو علم حصولی یک اولی داریم که یقین نیست و هیچ تردیدی نرونم نیست، مثل استحاله نقیزین، و به تبع اونها استحاله جمع زدین، استحاله سلبشه از نفس، ضرورت ثبوت شیل نفس، اینا علم هاییست که تردید پذیر نیست. اگر علم نظری به این بدیهی یقینا خلق شد، نه خیالا، اون علم نظری هم حق است، چه اینکه علم بدیهی حق است. در علم شهودی هم این چنین است. لذا اونا که اهل راهن یعنی اهل کشف و شهودن میگن مشاهدات ما اشتباه پذیر است، ما باید مشاهدات خود را برای مشاهداتی که اون مشاهدات معصوم است عرضه کنیم. مشاهدات معصوم مشاهدات معصومین است که وزان مشاهدات معصوم برای مشاهدات عرفای عادی وزان اون اولی هاست در علم حصولی برای مطالب نظری. مطالب نظری را باید به اولی عرضه کرد، اگر به قالب اولی در آمد حق است وگرنه باطل. مشهودات غیر معصوم را باید به مشهودات معصوم که به منزله مشهودات به کشف های اولیس عرضه کرد، اگر مطابق این درآمد حق است مخالف این درآمد باطل. زیرا شیطان راه های فراوانی دارد، قوه خیال راه های فراوانی دارد. همه اونچه که ما در خواب میبینیم مشهود ماست دیگه، علم حسودی که نیست. ما در عالم رؤیا چیزا رو مشاهده میکنیم با مثال، منتها ما در مثال متصل میبینیم، اونها در مثال منفصل میبینن. وگرنه در عالم رؤیا که علم حصولی نیست، مفهوم نیست، ما واقعیت ها رو میبینیم با این چشم های بسته، واقعیت رو مشاهده میکنیم. ما هم کشف شهود دیگه، منتها کشف شهود باطل، برای اینکه اون درون دخالت کرده. وگرنه کسی که خواب میبینه که دیگه سخن از مفهوم و لفظ که نیست، که واقعیت را میبینه. اگر یه چیزی را با درون میبینه میشه شهود. منتها مشکل ما این است که ما با مثال متصل ببینیم، در درون خود میبینیم این مشهودات ما با باطل آمیخته است. ولی کسی که با مثال منفصل رابطه دارد، نه با مثال متصل. مثال منفصل آفریده ذات اقدس اله است. اگر مثال منفصل مشهود او باشه میشه حق. آیا اونچه را ما دیدیم مثال متصل است یا مثال منفصل؟ این مشهودها را باید با یه ترازوی بسنجیم. حالا منطق را گفتن آلت المیزانیه، یه ترازوست. آدم نحو را اختراع میکند برای اینکه مواظب این لب و دهنش باشه، دهنش باز نکنه، هر جور حرف نزنه. نحو و صرف برای همینه دیگه. انسان مگر مجاز است که دهن باز کنه، هر جور حرف بزنه؟ اصل را بگه است، اوست، که نمیشه که. اصل اصل دیگه. این رو باید با فتحه ادا کرد. لغت را و ادبیات را، نحو و صرف را اختراع کردن برای اینکه آدم مواظب زبانش باشه. منطق را اختراع کردن برای اینکه مواظب اندیشه‌اش باشه که هر جور نیندیشه که به غلط بیفته. و خطر مغالطات هم گوشزد کردن، گفتن این اقسام 13 گانه مغالطات را ببین، اگر مراعات این قواعد منطقی نکردی به دام مغالطات میفتی. وقتی به دام مغالطات افتادی فکرت صحیح نیست. خب نحو و صرف برای اینکه انسان مواظب دهنش باشه، مواظب زبانش باشه. منطق برای اینکه مواظب مغزش باشه، مواظب فکرش باشه. قلب هم یه میزانی دارد. ذات اقدس اله قرآن را میزان قرار داد، هم برای استنتاج‌های اجتهادی و مانند آن، هم برای استنتاج‌های شهودی. اگر فهمود اتقوا الله و یعلمکم الله، یا فهمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر یه چیزی انسان در عالم مشاهده دید، خب اگر معصوم نبود باید برای ترازوی عرضه کند دیگر. ترازوش کشف معصومین است. به هر تقدیر چه در نظر و چه در بصر، در بخش ادراکات انسان اشتباه میکند، مگر به معصوم ختم میشود. ما بدیهیاتمون در علم نظری معصومه، هی اشتباهی نمیکنند. دو تا چهار تا معصوم است. ما به وسیله همین استدلال ها با همین این براهین خدا را، قیامت را، پیغمبر را ثابت میکنیم دیگه. حالا اگر کسی بیاد روی این مبادی و روی این مقدمات اینا شک بکند، ما چه راهی داریم برای اثبات خدا و پیغمبر؟ اهل کشف و شهود که نیستی. ما با استدلال، برهان، قلهات و برهانکم، الم تر الذی حاج ابراهیم، با این ادله احتجاجی میفهمیم و میفهمانیم. اگه ما یه پایگاه ثابتی نداشته باشیم، ما یک فکر معصوم نداشته باشیم، که نمیتوانیم به نتیجه برسیم. اون اولی یاد فکر معصوم است که هیچ اشتباهی در اون نیست. به هر تقدیر مسئله عقل نظر یا عقل بصر، چه حصولی چه شهودی، این راه خاص خود را دارد. اونا که در اوج این قرار دارند معصومند، یعنی علم شهودی دارند. یک، اون علم شهودی را بخواهند منتقل کنند به علم حصولی، مثل که ائمه علیهم السلام احتجاج میکردند، استدلال میکردند، به صورت براهین محاجه میکردند. در انتقال علم شهودی به علم حصولی هم معصوم بودن، چون که علوم حصولی اینها هم علوم حصولی معصوم است. اینه در سه فراز معصوم است. اون چرا که می بیابن اهل بصرن معصوم است. اون چرا که از بصر به نظر منتقل میکنن در این دالان انتقالی معصوم است. و اون چرا هم که به عنوان مقدمات در این اتاق سوم، یعنی مسائل نظر، ارائه میکنن، اونها معصوم است. این بخش رو میگن ملکه اسمت، که ملکه نظر است، ملکه علمی است. حالا میدان عمل باز میشود. حالا میخوان تصمیم بگیرن، اراده کنن. تو این اراده شهوت و غضب دخالت میکند، هوا دخالت میکند، هوس دخالت میکند و نمیگذارد. اینجاست که پای خیلی ها میلغزد، دست خیلی ها میلرزد. معصوم کسی است که در این فراز هم راه به شهوت و غضب ندهد. حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شاگردان او سوال کردن که اکتب کل ما تقول، هر چی میگی من بنویسم. اما اکتب کل ما هر چی فی رضا و الغضب، اون وقتی که خوشحال شدی، اون وقتی که بدحال شدی، اون وقتی که خبر پیروزی به شما رسید، اون وقتی که خبر شکست به شما رسید، اما اکتب کل ما اقول فی رضا و الغضب، برای که رضای ما رضای خدا و غضب ما غضب خداست. این حدیث شریف فاطمتون بزعتون منی من آزاها فقط آزانی از اوج مقامات هست زهرا صلوات الله علیه هست. این از اون بهترین دلیل بر عصمت او است. کسی که غضب او غضب خداست. یعنی چی؟ یعنی هرگز برای دنیا، برای هوا، برای هوس، برای فدک، برای باغ عصبانی نمیشد. که الان باغ مرا گرفته. این برموش دنیا دوست دیگه. این نه، معلوم شد برای ولایت، امامت، خلافت، دین عصبانی شد. اون روز محورم همین بود. این حدیث نورانی از بس گفته شد اون عظمت خودش داره از دست می. این از بهترین و قاطع ترین دلیل بر اوج عصمت زهرا صلوات الله علیه است. خب این نه به منزله او باشد. من آزاها فقط آزانی، من آزانی فقط آزالله. تو نی. خب کسی به جایی میرسد که غضب او غضب خداست. یعنی برای هیچی عصبانی نمیشه فقط مگر برای دین، و برای هیچی خوشحال نمیشه مگر برای دین. خب این کار نشانه عصمت است دیگه. یعنی هیچ هوسی در او نیست، خیال و وهمی هم در او نیست که حالا رو انگیزه خیال، رو انگیزه وهم، رو انگیزه شهوت، رو انگیزه غضب حالا مثلا عصبانی بشه یا خوشحال بشه. اینطور نیست. به هر تقدیر در بخش عمل اینا اینطوره، در بخش عمل اینا اینطوره. یعنی در اونجا که اون عقلی که بهی او به در رحمان مکتوس بالجنان، اینجا معصومه. یعنی خود اون مرکز تصمیم گیری، این اتاق تصمیم، این معصوم است. شیعیان او هم به تابع او هستن. اونقدر هنر دارن که هوس و غضب را رام بکنن. اینه که گاه احیانا گفته شد شیطان من پیش من تسلیم شد، همین است. و دائما مواظبه. شما دیدید در آخر انسان بخواهد دو رکعت نماز بخواند به حواسش جمع بکنه، خیلی سخت. اینا دائما مواظبن که در فضای دل بیگانه خطور نکند، وگرنه ناخودآگاه بعد از 2 سال یا بعد از 10 سال یا بعد از 20 سال خودش نشون میده. اول به صورت همس میآید، بعد به صورت جهر جلوه میکند. خب این مراقبت شدید طلب میکند. پس عصمت هم ملکه علمی است، هم ملکه عملی است، هم عقل نظر دارد، هم عقل عمل دارد. منتها عقل عمل از اون جهت که از اوصاف نفسانی است و صفت نفسانی مجرد است، از اون جهت سبقه علمی دارد، مثل ملکه شجاعت. ولی در باز کردن مسائل مرزشون کاملا از هم جداست. این هم یه مطلب. خب ذات اقدس اله قرآن را فرمود این معصوم است. یعنی ظاهرش، باطنش، اولش، آخرش، لابلای آیه، لابلای سوره، هیچ جا نیست که حرف خلاف بتواند رفوز بکنه. یک کلمه کم بشه، کلمه زیاد بشه، که معاذالله این کم و زیاد شدن کلمه یا حرف مثلا معنای آیه را بتواند عوض بکنه. همون قصه معروف والذین یکنزون الذهب والفضه که مکرر ملاحظه فرمودید. وقتی در جلسات قرائت نخوندن میگن دو جور قرائت شده، یکی الذین یکنزون، یکی والذین. این اختلاف قرائت کم کم به اختلاف نسخه و بعد کم کم نسخه بدل و کم کم اصل و فرع و کم کم نسیا منسیا میشه. اینی که گفتن جلسه قرائت قرآن خوبه ولی اون کارهای کلیدی را بحثهای تفسیری تشکیل میده، همین. اینی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شد، دید که 2 حلقه تو مسجد به چشم میخورد، فهمید اینا کیا هستن. عرض کردن اونجا حلقه دعاست، اینجا حلقه درس و بحث است. اونجا دارن دعا میخونن، اینجا دارن مواعظه میکنن. فبود کلون علی خیر، هم مجلس دعا خوب است، هم مجلس علم. ولکنی معز و معلما، فبود من دعاخون نیستم، من معلمم. رفت در کنار اون انجمن علمی نشست. فبود اون انجمن علمی دعاخونا رو میسازن، بعدم خودشون دعاخونه بعد از علم. عالم بی دعا، چون اون علم این عمل رو میسازن. همون کلون علا خیر ولکنی بغث و معلما. خب حالا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم این چنین این کار را کرد. جلسه قرائت قرآن اگر اوش بگیرد بدون جلسه تفسیر، همین خطر را دارد. ممکنه مالکه، ملکه، سواکه، سواکه 18 جور بخونه اما ندونه این سوره چه پیامی داره. و از اون طرف هم حسنی مبارک را خلیفه رسول الله بدونه، این باکی نیست.
ولی وقتی که انسان فهمید همون مالک یوم الدین میخونه این راه، یا ملک یوم الدین رو میدونه یک نواخت میخونه و راحت دیگه 18 جور خودش رو مستمر و معطل نمیکنه، حسابا که سبی که این باری نداره، بالاخره وقتش رو برای کار دیگه صرف میکنه. این فرق یک مفسر با قاری قرآن. بعد گفتن عبی ابن کعب این شمشیر رو دوش کشتن به شعار دادن، گفتن من این شمشیر از دوشم پایین نمیارم مگر اینکه واو سر جاش باشه، نما دست به این واو بزنیم. وقتی واو والذین رو برداشتی این الذین به بعد میشه صفت و اتبیان برای اون احبار و رهبان. و در مذمت احبار و رهبان خدا اینچنین گفته که چون قبلش مربوط به احبار و رهبان است، ولی وقتی واو باشه این واو واو استنافی است، قبلش مربوط به احبار و رهبان است، این تمام شد، این واو والذین مستقل است. این واو والذین میگه اگه مسلمانی باش، کافری باش، احبار و رهبانی باش، هر مذهبی هستی باش، تکاثر ممنوعه. اکتناز بکنی، ثروت کشور را به خود اختصاص بدی، عده گرسنه بمانن، این ممنوعه. نه مخصوص مؤمن است، نه مخصوص کافر است، نه مخصوص احبار است، نه مخصوص رهبان است، نه مخصوص کمونیست. حالا اگر کمونیستایی در پناه دولت اسلام باشه، مگه برای اونها تکاثر جایزه؟ هد والدین، این واو واو استینافی است. هر کسی یک نزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. این حکم بین المللی اسلامه. این چی نیست؟ حالا اگر یک کسی یهودی شد در کشور اسلامی، برای او تکاثر و اکتناز جایز باشه، برای مسلمین جایز نباشه. این تو که نیست که تا اونجا که قلم رو به قدرت دین این والذین حاکم است، اونجا که خب اسلام حاکم نیست، انسان دستش برنمیاد. این تو نیست که حالا اگر کسی خدا و پیغمبر قبول نداره بگه من قرآن رو معاذ الله قبول ندارم، بگه خب تو قبول نداری، ما موظفیم برابر قرآن عمل بکنیم، این همه انبار ذخیره کردی، جامعه هم در فقر داره میسوزه. این نیست. به هر تقدیر اگر واوی الفی کم بشه زیاد بشه یه همچیزی، این یه مقدمه، چون قرآن حجت خداست. وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه قولن و فعلن و تقریرن معصوم است، یعنی یه مقدمه دیگر. اگر در لابلای قول او، در خلال فعل او، در اثنای تقریر او یه اشتباهی رخنه بکنه، مثل آن است که در یه آیه قرآنی اشتباهی شده، مگر بنابر این نیست؟ حالا اختصاصی ما شیعه ها که ندارد که، همه مسلمان های عالم معتقدن برابر قرآن عقلن و نقلن وجود اون باره که پیغمبر قولن و فعلن و تقریرن معصوم است. اگر در این فضای بحدو، یا در قول و در فعل و در تقریر و معاذالله یه خلافی راه پیدا کنه، مثل آن است که در یه آیه خلاف پیدا کرده، چون حجت دیگه، دیگران هم به همین استدلال میکنن. این مسئله الاسمت و حلحیه است که آیا باید باشه یا نه؟ آری باید باشه، لاره بفی. اما لمه هیه دلیلش هم با خودش هست، کم هیه هم مشخص میکند که اسمت دو قسمت، اسمت قولی و اسمت فعلی. حالا برخی از آیات میمونی که الان دیگه در موقع نماز الحمدلله.